در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز خبر، مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، پلیس آلبانی روز چهارشنبه از کشف یک شبکه شبه نظامی ایرانی خبر داد که قصد داشتند علیه اعضای مجاهدین خلق که در آن کشور به سر می‌برند حملاتی انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس پلیس آلبانی اردی ولیو اعلام کرد که این شبکه وابسته به نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که به گفته وی یک شبکه فعال تروریستی است. در واقع او از بازداشت افرادی در این زمینه خبری اعلام نکرد. بیانیه پلیس آلبانی میگوید که 2 تن از افراد ارشد امنیتی در تهران هدایت این شبکه را بر عهده دارند و این شبکه با گروه‌های تبهکار در ترکیه ارتباط دارد و همچنین از یکی از اعضای پیشین مجاهدین در آلبانی برای تهیه اطلاعات استفاده شده است. این بیانیه همچنین میگوید پلیس آلبانی در فروردین ماه گذشته عملیاتی علیه مجاهدین را خنثا کرده است. سال گذشته دولت آلبانی سفیر جمهوری اسلامی در تیرانا، پایتخت این کشور، و یک دیپلمات دیگر را به اتهام اقدامات غیرقانونی و تهدید علیه امنیت ملی آلبانی اخراج کرد. مقامات تهران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه خود تلاش ترکیه برای ایجاد منطقه امن مرزی در شمال سوریه را محکوم کرده و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا شدند. میخائیل گالر از آلمان به نمایندگی از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اروپا گفت نمایندگان اروپا خواهان خروج فوری ترکیه از سوریه اند. پارلمان اروپا در امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا قدرت تصمیم گیری و اجرایی ندارد، ولی می تواند از ارسال کمک‌های مالی و اعطای وام به ترکیه جلوگیری کند. قرار است روز پنجشنبه طرح تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ترکیه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری رویتر، بیشتر فراکسیون‌های پارلمانی اروپا از طرح تحریم ترکیه حمایت کردند. در خبر دیگر، جین گودال فعال بین‌المللی محیط زیست خواستار اجرای عدالت و رحم و شفقت در پرونده فعالان محیط زیستی شد. خانم گودال در یک پیام ویدیویی بازداشت طولانی مدت فعالان زیست محیطی در ایران را یک تراژدی خوانده است.
این یک درخواست رحم و بخشایش است از رهبران ایران. 8 فعال محیط زیست که بیشتر زندگیشون رو وقف حفاظت از میراث حیات وحش شما کردند، حدود 2 ساله که به اتهام جاسوسی در زندان هستند. من از شما تقاضا میکنم با رحمت، شفقت و عشق درباره سرنوشت این عده تصمیم بگیرید.
در حدود 2 سال پیش 9 فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی دستگیر شدند و 8 نفر آنها بیش از 21 ماه است که در بازداشت به سر می‌برند. کاووس سید مامی یکی از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. آخرین دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد و قرار است حکم دادگاه به زودی اعلام شود. خانم گودال 85 ساله و شهروند بریتانیا به دلیل تحقیقات چندین سالش درباره شامپانزه‌ها در جنگل‌های تانزانیا به شهرت جهانی رسیده است. مهرداد،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی، همکارم بود که شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت؟ دیدار پوتین و اردوغان و اعلام ترکیه برای توقف حملات در خاک سوریه، نقطه پایان بر تولید 4 مدل خودرو در ماه‌های آینده در ایران، اعلام نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و تقاضا از جمهوری اسلامی برای اجازه ورود به ایران، اولین گزارش فوتبال در ایران با صدای گزارشگر و مفسر زن از رادیو ورزش، نگرانی تازه هنرمندان از اعمال فشارهای بیشتر وزارت ارشاد بر تئاتر و هنر نمایش ایران. اینها و بیشتر از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. ترکیه اعلام کرد فعلا نیازی به سرگیری عملیات در سوریه نیست. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای که نیمه شب 3 مهر ماه منتشر کرد و خبرگزاری‌های جهان آن را بازتاب دادند، گفته است در این شرایط نیازی به انجام یک عملیات تازه نیست. این بیانیه تازه وزارت دفاع ترکیه بعد از آن منتشر شده که رجب طیب اردوغان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره رخدادهای سوریه گفتگو کرد. درباره این موضوع با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه، همراه شدیم. ساعتی پیش و با او گفتگو کردیم. من ابتدا از او درباره این که آیا این تصمیم ترکیه بازتاب دیدار آقای اردوغان با پوتین هست صرفاً، یا اینکه پارامترهای دیگری در این موضوع دخیل بودند، از حسین آقایی پرسیدم. بشنویم.
خب ببینید، ما در ماه اکتبر شاهد 3 توافق سرنوشت ساز در مورد آینده سوریه بودیم. این توافق ابتدا با توافق کوردها و دمشق شروع شد. این باعث شد که عقب نشینی بکنن کوردها از برخی مناطق در شمال سوریه. بعد توافق ترکیه با آمریکا بود که باعث شد عملا روند خروج نظامیان آمریکایی از شرق فرات آغاز بشه، و این توافق هم سومین توافق بین ترکیه با روسیه بود که عملا باعث شده که روس‌ها با کمک ارتش سوریه بیان اون مناطق شرق فرات رو در دست بگیرن، در جایگزین آمریکا بشن. اقدامی که در واقع ترکیه انجام داده و اون چیزی که به نظر من یک امتیازات بزرگی رو تا حدی دست پیدا کرده بهش، ماحصل این 3 توافق هستش. و به نظر میرسه که اون وضعیت منطقه حائل مورد توافق ترکیه و آمریکا، یعنی اون محدوده تل ابیض و راس العین که 120 کیلومتر طولش هستش و عمقش 30 کیلومتر هست، این به همین وضعیت باقی خواهد ماند. و اگر این توافقاتی که بین ترکیه و روسیه شکل گرفته ظرف این 150 ساعت یا 6 روز دقیق و موفقیت‌آمیز انجام بشه، من گمان می‌کنم که تا حدی ترکیه تونسته به اون امتیازاتی که می‌خواسته در واقع از طریق اون بالانس قدرت روسیه و آمریکا و در واقع تنظیم روابط خودش با اونها برسه. ولی خب تمام اینها منوط به این هستش که عملاً نیروهای پیگه که ترکیه تروریست می‌دونه اینها واقعاً خارج بشن از اون عمق 30 کیلومتر و تمامی این توافقات به دقت و دقیق طبق خواسته ترکیه و روسیه انجام بشه.
گفته میشه که بسیاری از تحلیلگران در واقع به این توافق رو نشان دهنده یک تغییرات چشمگیر و سریع در نقشه سیاسی سوریه میدونن که بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه از طرف آقای ترامپ رخ داده. این تصمیم مشترک بین رهبران ترکیه و روسیه گرفته شده رو نشانگر این تغییرات میدونن. این تغییرات دقیقاً چه خواهد بود آقای؟
ببینید، بدون اغراق ما به تدریج به پرده آخر این نمایش جنگ 8 ساله در سوریه نزدیک میشیم. این به معنی نیستش که قراره که جنگ سوریه فردا اتمام بپذیره، خیر، ولی ما به تدریج داریم به اون مراحل پایانیش نزدیک میشیم. یعنی یک وضعیتی ما در طول این در واقع 2 ماه اخیر شاهد هستیم که وضعیت ادلب مانده که چه خواهد شد و وضعیت شرق فرات. به نظر میرسه اون مکانیزم امنیتی که روس‌ها تونستن با یک در واقع پراگماتیسم بسیار دقیقی با آمریکا و ترکیه به عمل برسونن، وضعیت شرق فرات رو داره به سمتی میبره که عملاً به نظر میرسه که ترکیه و اسد و خود روسیه دست بالا رو خواهند داشت و این خیلی برای ایران شاید خبر خوبی نباشه و برای کردها و حتی برای آمریکا. این یک مسئله که در مورد شرق فرات به نظر میرسه که یک مکانیزمی در حال انجام شدن هستش و میماند ادلب. من گمان میکنم که در احتمال میدم که در ازای در واقع واگذاری امتیازاتی به ترکیه توسط روسیه در شرق فرات، ما بعید نیست که در چند روز آینده شاهد این باشیم که عملیات های جدیدی رو ارتش سوریه در ادلب انجام بده. یعنی میخوام بگم که ادلب رو به گمان من روسا از ترکیه دیر یا زود خواهند گرفت و من ادلب رو هم تمام شده میدونم. بنابراین سوریه به گمان من در بعد نظامی تقریبا در واقع کارش به پایان رسیده و ما مرحله سیاسی رو داریم به تدریج شروع میکنیم.
گفتگوی من رو شنیدید که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر ساکن ترکیه انجام شده بود. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مهمترین نگرانی‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بیان کرد و گفت که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده است. جاوید رحمان همچنین اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست او برای سفر به ایران را رد کردند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
نقض حق حیات، اعدام کودک مجرمان، افزایش تعداد زندانیان سیاسی، تبعیض علیه زنان، نقض آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اینها مواردی بودند که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از استفاده از مجازات اعدام به شدت انتقاد کرد و گفت که این مجازات حق حیات، یکی از مهمترین حقوق انسانی را نقض می‌کند.
I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic.
جاوید رحمان در توضیحاتش افزود گرچه آمار اعدام‌ها در ایران کاهش یافته، اما در سال 2018 ایران با 253 اعدام همچنان یکی از بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان داشت. او همانطور که در گزارش‌های قبلی خود هم تأکید کرده بود، ایران را یکی از معدود کشورهایی دانست که به اعدام کودک مجرمان ادامه می‌دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند.
I'm very concerned about this situation is the continuing execution.
به گفته جاوید رحمان در سال گذشته میلادی 7 کودک مجرم و در سال جاری هم 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود روی آن تاکید کرد، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. او مقام‌های ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی همچون اقلیت کرد، بلوچ و عرب متهم کرد و علاوه بر این از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان نامید انتقاد کرد.
Human rights defenders, members of minority communities, lawyers, journalists, labor rights activists have been
بازداشت و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران و فعالان مدنی از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد و با نام بردن از نسرین ستوده وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای او را غیر قابل قبول خواند.
Another key concern I have is the absence of due process, arbitrary arrests, torture in detention, lack of access to lawyers.
آزار و اذیت و شکنجه در زمان بازداشت، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و عدم برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. او همچنین از افزایش بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و مدافعان حقوق زنان در 2 سال اخیر خبر داد و مقام‌های ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرد. جاوید رحمان در ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه و اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را گام‌های مثبت دانست. اما با این حال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناامید کننده است.
If first issue is obviously, as I have mentioned, is the denial of access to the Islamic Republic of Iran.
جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد، اما تأکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و نیز مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم طی 8 سال اخیر گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارش مهتاب وعیدی راد رو شنیدید و اما فرصتی است تا صدای شما رو بشنویم.
پیام داشتم برای آقای خامنه ای که میگه ما پیشرفت کردیم. یک ماه از سال تحصیلی میگذره و هنوز بعضی از مدرسه های این کشور کتاب ندارن. واقعا کجای دنیا اینجوری هست؟
دولت جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه گفته با یه عملیات پیچیده رولازم رو گرفتیم، حالا بعدش اومدن میگن خودشون که در رابطه بودن بیا معرفی کنن تو جرمشون تخفیف داده میشه. آدم میمونه خنده داره به خدا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد که تولید 4 مدل خودرو در ماه‌های آینده متوقف خواهد شد. به گفته آقای رحمانی، پژو 405 بنزینی تا پایان سال جاری و 3 مدل پراید دیگر تولید نخواهند شد. در همین باره با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، ساعتی پیش گفتگو کردم و درباره دلایل این توقف از او پرسیدم.
اگر به اون چیزی که به شکل رسمی اظهار شده اکتفا بکنیم و اون رو مبنای گفتگوی خودمون قرار بدیم، بر اساس اون گفته رسمی گفته میشه که کیفیت و افزایش رضایت مردم از مهمترین دلایل توقف این نوع خودروهاست. منتها اینکه دلایل دیگر چه بوده است در اینجا نامشخصه. اینجا باید بگم که اساسا صنعت خودرو ایران صنعتی نیست که در اونجا باشه، وابسته است به هر حال به بخش عمده تکنولوژیش، وابسته است به خارج و البته در این 40 سال اخیر هم نتوانستن که اون رو در اونجا بکنن. افزون بر این باید این رو تأکید کرد، در هنگامی که صنایع خودروسازی دنیا چه در مرحله تولید چه در مرحله استفاده از خودروها به هر حال به نوعی با اون معیارهای زیست محیطی هماهنگ شده، طبیعی است که در ایران به دلایل سیاسی و به دلایل اقتصادی البته این امکان فراهم نبوده. بنابراین حتی اگر این گفته وزیر صنایع را بپذیریم، باید گفت که یکی از دلایل مهمش اینه که این خودروها در مرحله تولید، یعنی کارخونه ها یا مؤسساتی که تولید میکنن و همچنین خود این تولیدها در استفاده هماهنگی لازم رو ندارن با محیط زیست و البته دارای مشکلات زیادی بودن. اما این نحوه پیشنهاد وزیر صنعت به نظر نمی‌رسه که بتونه به اون هدف برسه، یعنی رضایت مردم و اینکه کیفیت رو بالا ببره، به خاطر اینکه از بالاست و اون معیارهای لازم رو نداره.
بسیار خب آقای علوی، در این حال ما می‌دونیم که قبلا هم گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود که شرکت کره کیا موتورز به همکاریش با ایران پایان داده، خط تولید خودروی سراتو این هفته جمع‌آوری میشه. از طرفی شرکت‌های فرانسوی رنو و سیتروئن و شرکت چینی برلیانس، شرکت سوئدی ولوو و شرکت ایتالیایی ایویکو، اینا به دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیتشون تو ایران به پایان رسونده بودن. با این وضعیت از صنعت خودروسازی در ایران تقریبا چه میمونه؟ واقعا در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
خب صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع بزرگ ایران است بعد از نفت و همچنین یکی از در واقع جایگاهش در خاورمیانه بسیار بالاست، تولید کننده شاید بشه گفت ردیف اول باشه در خاورمیانه. خب با کاهش این همکاری‌ها به دلیل تحریم‌ها و البته عدم اطمینان و ریسک بالای داخلی ایران، عملاً انتقال تکنولوژی در واقع امکان پذیر نمیشه. به همین دلیل هم است که من میگم تردید هست در اینکه افزایش یا بهبود کیفیت و رضایت مردم، چون رضایت مردم میباید از طریق مناسب بودن قیمت ها و همچنین کیفیت بالاست و این ما اون زمینه داخلی وجود نداره برای اینکه این کیفیت بالا بره، قیمت ها مناسب بشه و به هر حال این رضایت حاصل بشه. از طرف دیگه گفته میشه که میخوان فرضاً این بهبود کیفیت حاصل بشه، دست کم در مسائل محیط زیستی هم ما میدونیم که این فناوری در ایران نیست و میبایست به هر حال از خارج کمک گرفت، از کشورهای پیشرفته البته، خب با توجه به تحریما اون هم فراهم نیست. بنابراین در اینجا تردیدهای زیادی هست که معلوم نیست که اگر قرار است این خودروها خارج بشه از تولید چه چیزی قرار جایگزین بشه، از کجا با توجه به این تحریما و با توجه به مشکلاتی که هست. و این قول مبنی بر بالا بردن کیفیت و رضایت مردم بدون اینکه شرط لازمش، یعنی همکاری با شرکت‌های پیشرفته‌ای که تونستن تکنولوژی نوین رو به هر حال مطرح بکنن، عملاً غیر ممکنه چون تکنولوژیش در داخل نیست. بنابراین مقداری کلیگویی است که به نظر نمی‌رسه که زمینش در داخل ایران فراهم باشه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم بود که با ما گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
تایید و تصویب دستورالعمل صدور پرمانی اجرای نمایش با انتقادات مختلفی از سوی خانه تئاتر و تعداد زیادی از اهالی تئاتر همراه بوده. انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هم در واکنش به این دستورالعمل نامه سرگشاده به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
به رغم وعده‌های مکرر دولت در خصوص کمک به وضعیت تئاتر، حال اهالی تئاتر با چالش‌های جدیدی روبرو شدند. اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر نوسازی و تحول اداری از بازنگری و انتشار دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش در این وزارتخانه خبر داده است. خبری که با انتقادهای فراوان از سوی اهالی تئاتر همراه شده است. بسیاری از اهالی تئاتر می‌گویند این بازنگری به گفته وزیر ارشاد در راستای شفاف‌سازی دخالت فراقانونی و تلیقه ایجاد خواهد کرد که تنها وضع نمایش و تئاتر را اسف بار می کند. حالا سوال اصلی اهالی تئاتر این است. این دستور عمل جدید بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شفاف سازی است یا محدودیت؟ بهزاد فراهانی بازیگر و از اعضای خانه تئاتر در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که این مصوبه قابل قبول خانه تئاتر و بسیاری از اهالی آن نیست.
یکی از علتهای اصلی در واقع کمدانی این آقایان در پخش این بخشنامه این استش که تعداد شورای مجوزدهنده نمایش رو 6 نفر گرفتن. شما میدونید که 6 نفر زوج هست و میده که این آقایان حتی تفکر شورایی رو هم نفهمیده. یک دوم این که شورای انقلاب فرهنگی 14 ماده داره که اینا قانونی هستن، درسته که این آیان 3 ماده بهش افزودن، چنین کاری حق به اینها نیست و این هم بلد هست. از همه مهمتر این هستش که به نظر من مجوز کار یا مال یه وزارتخانه است با همین نام، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد، یا مال جاهایی است که ما نمی‌شناسیم کجاست. این رو در آورده وزارت ارشاد، یعنی مرکز خانه نمایشی، اما یه چیز رو توجه نکرده که این چه ربطی داره مرکز تبلیغات اسلامی، چون ظاهرا هم رئیس مرکز تبلیغات اسلامی و هم دو نفر کارشناس اونجا باید بیایند و مجوز کار ما رو بدن. وقت سوال ما این هستش که از کجا ثابت شده هستش که اینها دانششون بیش از ما هستش؟ در حال این بخشنامه مورد قبول جامعه تئاتری به ویژه خانه تئاتر نیست و ما به زودی عکس‌العمل‌مون رو هم در واقع مطبوعاتی خواهیم کرد.
تئاتر ایران سالهاست که وضعیت پرفراز و نشیبی را طی کرده و نگاه سلیقه‌ای و شخصی بدون هیچ اصول و قواعدی سالهاست بر تئاتر ایران حاکم است. ترکیب اعضای شورا و هیئت نظارت بر صدور پروانه اجرای نمایش از جمله مهمترین مواردی است که موجی از اعتراضات و انتقادها را به دنبال داشته است. سهراب سلیمی کارگردان و نمایشنامه نویس در تهران است. در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که این مصوبه بسیار تنگ نظرانه و غیر حقوقشناسان است.
یعنی واقعیت قضیه وقتی که میان هیئتی رو تشکیل میدن که از این هیئت دو نفر از سازمان تبلیغات اسلامی، دو نفر از بخش مسائل سیاسیون که کاملا اشراف داشته باشه مسائل سیاست روز مملکت و بخش دیگر از این 6 نفر دو نفر دیگر احادی تئاتریمون، وقت که تو دل این قضایا خیلی تاکید کرده که آشنایی و تسلط نسبت به مسائل اسلامی داشته باشه. خب واقعیت قضیه در این هستش که مگر در خانواده تئاتر تمامشون به قول معروف که دارن کار میکنن اینها کسایی نیستن که نسبت به مسائل اسلامی آشنا باشن؟ اینها کسانی نیستن که به تاریخ و مسائل اسلامی رو بشناسن و با توجه به دقت نظری که طی تمام این سالها کار کردن سال به سال میشه گفت اشراف کامل پیدا کردن و خط قرمزها رو به زعم خود من خوب میشناسن؟ آیا واقعا دوستانی که نشستن این رو تدوین کردن آیا کاملا اشراف دارن به تمام مسائل تئاتر؟ اگر دارن چرا یه همچین تفکیک بندی؟ اگر این تفکیک بندی هست بعد خانواده تئاتر سهمش کجاست؟ مخلص کلام و جان بسیار بسته است، بسیار تنگ‌نظرانه است و در این حال غیر کارشناسانه با توجه که مفاد بسیار زیادی آمده ولی دیدگاه اهالی تئاتر درش به زعم من دیده نشده.
دستور عمل صدور پروانه اجرای نمایش در 10 ماده و 10 تبصره در تاریخ 22 مهر 98 به تصویب و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده و به گفته او از همین تاریخ لازم الاجراست.
کیانوش فرید گزارش میداد. و اما امروز قرار است که در جریان پخش بازی لیگ قهرمانان اروپا که در آمستردام برگزار میشه بین دو تیم آژاکس و چلسی یک اتفاق تازه‌ای بیفته که در تاریخ ورزش ایران تقریبا به این شکل سابقه نداشته و اون هم این است که یک گزارشگر زن این برنامه رو این فوتبال رو این مسابقه رو گزارش خواهد کرد، نجمه جعفری، گزارشگری که پیش از این هم در فوتبال زنان گزارشگری کرده اما گزارش فوتبال مردان برای نخستین باره. در کنار او نیلوفر اردلان بازیکن سابق تیم ملی به عنوان کارشناس خواهد وجود حضور خواهد داشت و گلاره ناظمی داور فوتسال ایران که چند تورنمنت مهم بین المللی رو هم پیش از این قضاوت کرده. برای نگاه کمی دقیق‌تر به این خبر چند دقیقه با پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خوش آمدی آقای یونسی پور به این برنامه. درباره این گزارش و این اهمیت این موضوع برای ما بگید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. واقعیتش اینه که فکر میکنم واقعا نیازی نباشه در مورد این صحبت بکنیم که چقدر هیجان انگیز خواهد بود هم برای خانم‌ها هم برای آقایون که یک بازی فوتبال رو با صدای گزارشگر زن بشنویم در ایران. من خودم شخصا شاید برای شنیدن گزارش این بازی واقعا لحظه شماری میکنم، ولی باید به این توجه داشته باشیم که برخلاف اون چه ارائه میشه این نخستین مرتبه این نیستش که زنان یک رویداد ورزشی رو در حقیقت گزارش میکنن. اگر این اولین بار هست البته که خانم نجم جعفری میتونن 90 دقیقه یک مسابقه فوتبال رو برای شنونده‌ها گزارش بکنن، اما پیش از این همکار فقید و نازنین من و شما در رادیو فردا خانم مهین گرجی، من خودم شاهد بودم سال 1379 در جایگاه خبرنگاران خانم مهین گرجی کنار بنده کمی اون طرف‌تر نشسته بودن به عنوان یکی از اولین زنانی که موفق شدن بعد از انقلاب وارد ورزشگاه بشن و دقایقی از مسابقه دربی تهران، دربی معروفی که خب به زد خورده بین پرویز برومن و پایان رأفت کشید رو برای رادیو گزارش کردن. همینطور میتونم به اسم خانم زهره سادات هاشمی اشاره بکنم که 14 سال پیش تکه های کوتاهی از مسابقات فوتبال رو گزارش میکردن و همینطور خانم نعیمه ظفر که همین کار رو اون هم به صورت بریده بریده به صورت زنده از مسابقات بسکتبال لیگ برتر ایران گزارش کردن. اما خب به هر حال این اتفاق خیلی اتفاق ویژه‌ایه و میشه امیدوار بود روزهایی که بیشتر زنان مشارکت داشته باشن در چنین
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه 20 ثانیه فرصت داریم، اگه به ما بگید که آیا فکر میکنید که علت این که رادیو به چنین سمتی رفته و چنین حرکتی رو انجام داده، در حالی که بعضی از روحانیون ارشد در قم حتی مسابقات فوتبال رو حرمت براش قائل بودن که زنان در ورزشگاه حضور پیدا نکنن، چی است؟
من خیلی کوتاه و مختصر عرض می‌کنم که خب من سابقه کار کردن در رادیو رو قریب 7-8 سال در ایران داشتم و این مسئله همیشگی بوده، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، که رادیو رسانه پیشتازی هست در تناسب با سیما. به خاطر همین میشد اینو پیش بینی کرد همون زمان هم میدان بیشتری بزنن، چه در زمینه اجتماعی و فرهنگی و چه در زمینه ورزشی برای گزارش ها داده.
سپاسگزارم از تو پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی با ما همراه بود، که بدین ترتیب میرسیم به پایان مجله شامگاهی. ممنونم از شما که با من مرشاد قاسمفر در این مجله از رادیو فردا همراه بودید و امیدوارم که با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. سینمای ایران درگیر یک حاشیه تازه شده است، پیرامونه پوشش بازیگران زنش در مراسم سینمایی. این هفته در مجله هفتگی صحنه به بررسی این موضوع در کنار اتفاقات دیگر اکران سینماهای ایران و جهان می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران این هفته را با حاشیه‌های مربوط به پوشش بازیگران زن در اکران‌های خصوصی درگیر بود. این حاشیه‌ها با انتشار تصاویر بازیگران زن فیلم مسخره باز در اکران خصوصی این فیلم آغاز شد. برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از جمله صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار گزارش‌هایی از پوشش بازیگران این فیلم از جمله متین ستوده انتقاد کردند و خواستار اقدام وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در این باره شدند. با انتشار این گزارش‌ها برخی نمایندگان اصولگرای مجلس در کمیسیون فرهنگی هم به موضع‌گیری‌های مشابه درباره این اتفاق پرداختند و از لزوم احضار و پاسخگویی وزیر ارشاد در این باره صحبت کردند. به دنبال این انتقادها، متین ستوده، بازیگری که بیشترین حساسیت ها نسبت به پوشش او دیده شد، به دادسرای ارشاد احضار و با قرار کفالت آزاد شد. او همچنین با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نوشت که قصد و نیتی در جهت بنوشته او هنجار شکنی نداشته و از خانواده شهدا عذرخواهی کرد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره این اتفاقات به تصویر متفاوت این بازیگران در فضای عمومی با تصویر مطلوب نگاه حاکم اشاره می‌کند.
وقتی یه بازیگر برای یک برنامه یا جشن یا جشنواره تدارک یک لباس رو می‌بینه، در واقع داره تلاش می‌کنه که از نظر حرفه‌ای ترکیب اندام، چهره و لباسش به بهترین شکل ممکن به یک کمال مطلوب در زیبایی نزدیک بشه. طبیعتاً کسایی که در این مورد حساس شدن اونایی هستن که قائل به یک نرم و یک طیف محدود از پوشش هستن و وقتی در برابر این ترکیب قرار میگیرن چیزی رو میبینن که ماورای اون طیف محدود هست. در واقع در این حال که نه برهنگی وجود داره و نه موها اوریان‌تر از حد معمول هست، ولی با این همه یه چیز تغییر کرده و اون ترکیب بسیار خیره کننده‌ای هستش که اونها رو به طرز شوکاوری تحت تاثیر قرار میده و چون قادر نیستن که این وضعیت رو توضیح بدن و اینکه چه جوری چه تأثیر روشون واقع شده، اون چه که میبینن رو به پرده دری، بدحجابی و هنجارشکنی تعبیر میکنن، غافل از اینکه نسبت به اون چیزی که در جامعه امروز میبینیم هنجاری شکسته شده باشه.
به دنبال افزایش واکنش‌ها به موضوع پوشش بازیگران در مراسم و برنامه‌های سینمایی، مسعود نجفی، سخنگوی سازمان سینمایی، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از آماده شدن دستورالعملی سریع و ویژه خبر داد که بر اساس آن برگزار کنندگان برنامه‌های سینمایی به گفته او متعهد می‌شوند چارچوب‌هایی را برای پوشش بازیگران در این برنامه‌ها رعایت کنند.
دستورالعملی داره آماده میشه تا چهره‌های هنری، سینمایی، تلویزیونی و بعداً ورزشی که در برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن، اصول‌ها و چارچوب رو رعایت کنن.
پس از این اظهارات، سازمان سینمایی با انتشار بیانیه‌ای از تهیه دستورالعملی پیرامون پوشش بازیگران با عنوان شیوه‌نامه سیانت خبر داد و گفت تهیه آن از سوی کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط پیشنهاد شده است. انتشار این موضوع واکنش‌ها به این اتفاق را به اوج رساند. از جمله هیئت مدیره خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایران، با انتشار بیانیه‌ای گفت از تدوین دستورالعملی برای پوشش بازیگران بی اطلاع است و مورد مشورت در این زمینه قرار نگرفته است. خانه سینما همچنین گفت اینکه به جای پیگیری مسائل معیشتی و صنفی اهالی سینما، طراحی لباس رسمی برای حضور سینماگران در مجامع را در رؤوس برنامه‌هایش قرار دهد، به نوشته خانه سینما نه از جانب مدیریت خانه سینما و نه از جانب اعضای آن پذیرفتنی نیست. مهدی عبداللهزاده با اشاره به این واکنش‌ها عملی شدن چنین دستورالعملی را بعید می‌داند.
من حتی فکرش هم نمیتونم بکنم که امکان داشته باشه روزی بازیگرها در جشنی با لباس متداشک ظاهر بشن. این عملا امکان نداره. به نظرم به جز معدود افرادی که این طرح خام رو ارائه دادن، هیچ کس، حتی همفکرای خودشون هم نمیتونه چنین تصوری رو بکنه. بنابراین به نظرم حد اکثر تأثیری که این حرکت میتونه داشته باشه اینه که از این به بعد احتمالاً، نه لزوماً ولی احتمالاً، بازیگرها در طراحی و انتخاب لباساشون یه سری نکات رو مد نظر بگیرن و یه مقدار شاید تعدیلی در واقع رخ بده، اما نه جامعه و نه شرایط موجود و نه شأن و جایگاه بازیگرا به نظرم این اجازه رو نمیده که یونیفرمی در کار باشه. بیانیه خانه سینما اگرچه تند هست، اما به این مسئله نگاه صنفی نداره به نظرم، در حالی که باید داشته باشه. این نهاد عملا با نوع بیانیه‌ای که صادر کرده خودش رو از چرخه پیگیری مسئله کنار کشیده.
در اکران سینماها شورای صنفی نمایش این هفته به شکل ناگهانی خبر داد که خانه پدری، فیلم توقیف شده 6 سال اخیر کیانوش عیاری، از روز چهارشنبه در چند سینما با محدودیت سنی نمایش داده خواهد شد. این فیلم که تأثیر مرگ دختری جوان ناشی از تعصب بر زندگی چند نسل از یک خانواده ایرانی را طی چند دهه روایت می‌کند، به خاطر اصرار مسئولان سینمایی در حذف سکانس قتل دختر و مقاومت کیانوش عیاری در سانسور نکردن این سکانس توقیف شده بود.
آخه چی کار می‌خوایم بکنیم؟
راحت نداره، برو پایین.
وقتی رو به قبله وای می‌ذاری، آخه چی می‌خوای به خدا بگی ها؟ چی می‌خوای بشنوی؟
دهنت آب بکش، ملوک تو رو به داغ می‌ریزم، حلقه تا این حرف نزن. برو به کارت درست. برو پایین. کجا داری می‌ری؟
من پایین نمیرم. نه، نمیرم.
بر میدارم اون قالیچه رو جره واجرش میدم میزنم جلو صاحب شما. اون روی گند منو بالا نه.
اگر میخوای بکنیم اون تو رو با من پایین نمیرم.
خبرگزاری ایسنا گفته است که این فیلم با اصلاحات جزئی اکران میشود.
سینمای جهان
این هفته با ورود یک رقیب قدرتمند، جوکر صدرنشینی گیشه فروش سینماهای آمریکای شمالی را پس از دو هفته از دست داد. قسمت دوم فانتزی مالفیسنت، محصول دیزنی، با 36 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته بود. هرچند این میزان فروش برای فیلمی که قسمت اولش 5 سال پیش افتتاحیه 70 میلیون دلاری داشت، رقم ناامیدکننده ای محسوب می‌شود.
Ruin my morning.
Philip asked me to marry him.
No.
I wasn't really asking.
Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie.
جوکر در ادامه موفقیت‌هایش در کشاندن تماشاگرانی از طیف‌های مختلف به سالن‌های سینما در سراسر دنیا، این هفته با 29 میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی، ضمن اینکه دومین فیلم پرفروش هفته شد، با رسیدن به مجموع فروش جهانی 700 میلیون دلاری تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم 3 سال اخیر با درجه سنی محدود کننده آر شد. ادامه این روند فروش جوکر را در مسیر میلیاردی شدن حفظ می‌کند.
I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
شگفتی دیگر اکران هفته های اخیر موفقیت خیره کننده پارازیت ساخته تحسین شده بونگ جون هو در اکران های محدودش در آمریکاست. این فیلم در مدت 2 هفته نمایش در تنها 33 سینما به مجموعه فروش 1,800,000 دلاری رسیده است. این میزان فروش برای برنده نخل طلای کن امسال و مدعی اصلی کسب اسکار بهترین فیلم بین المللی ناظران تحولات سینمایی را متعجب کرده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شب.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام